من کلا با خوب بودن موضع دارم.
پختگی یعنی این که شما از زمانی که احساسات تحریک میشه تا تصمیم میگیری یه تأخیری بندازی.
من همیشه مدیون آدمایی هم که جواب سوالمو ندادن.
بلوغ عاطفی هیچی نیست جز اینکه من خودم رو بشناسم.
میدونی انسان بدون انگیزه یه تیکه گوش بیشتر نیست، اون گوش افتاده، هیچ فرقی نمیکنه.
یه جاهایی برای مهربونی با خودمون لازم با بقیه کم بی‌رحم باشیم.
هر چی سرمون میاد از بی‌مسئولیتی راحت بگم.
کسی گریه کنه من بدبخت شدم مثلا. بیا بعد هر چی میخوای برو.
ما یک آدمی که بلوغ عاطفی نداره هیچ وقت نمیبینید عذرخواهی کنه.
ما قبل از اینکه بخوایم خیلی به بقیه سرویس بدیم باید مراقب خودمون باشیم.
همدردی کردن یه چیزه، درد رو تو خودمون نگه داشتن یه چیز دیگه است.
خب دو بانوی عزیز، دوستای گلم، ازتون دعوت کردم بیایم اینجا یک مقداری درباره بلوغ عاطفی، بلوغ هیجانی، حالا هر چیزی که اسمش رو بذاریم صحبت کنیم، چون هم شما هم من هم مخاطبها خیلی یاره میشناسیم که آدمای فوق العاده باهوشی ان، آی کیو شون اگه بگیری بالای 140، ولی تو زندگیشون به هیجان نرسیدن به خاطر اینکه از لحاظ عاطفی کنترلی روی رفتارشون ندارن. عاطفه جان خوش آمدی.
مرسی مهران جان دعوتت.
مرسای عزیز.
خیلی
بار چندمه؟
بار سومه که.
بار سوم، عاطفه جانم بار سوم.
با افتخار.
قربون شما. خب مرسی جان شما شروع کن.
من خیلی بابت موضوع خوشحالم و خیلی خوشحالم که این یه گفتگوی سه نفره است و قراره کلی بیشتر از عاطفه جان بشنویم. جلسه قبلی که داشتیم فوق‌العاده بود، یعنی من خودم یاد گرفتم واقعا نکات بسیار مهمی رو، و بحث احساسات واقعا به نظرم از یه جایی به بعد فرق آدما هوششون نیست، توان مدیریت احساساتشونه. یعنی اینو بسیار توی کار دیدم، یعنی دیدم آدمای بسیار باهوشی، بسیار توانمندی که وقتی میبینم عصبانی میشن، حسودیشون میشه یا یه موضوعی از پیشبینیاشون خارج میشه، یه رفتاری انجام میدن که به خاطر اون واکنش و رفتار من میبینم آدمو ترجیح میدن کنارشون بذارن یا به مرور امتیازاتی رو ازشون بگیرن، و در صورتی که از نظر توانمندی، هوش و حتی تلاش اونا تو صدر جدولن. پس از نگاه منی که حالا توسعه فردی رو دوست داره این بحث خیلی جذابه. تو جلسه قبلیمونم عاطفه جان یه نکته رو گفتن حتی تو روابط شخصی هم واقعا اون چیزی که تعیین میکنه یه رابطه چقدر میتونه بمونه و اون دو نفر با هم دیگه بتونن مسائل رو بهتر حل کنن، این هوش هیجانی و در واقع اون بلوغ عاطفیه که دو طرف دارن. من مشتاقم بشنوم و یاد بگیریم امروز.
خب زمانی که شما درباره جلسه قبلی میگی، من برای مخاطبان توضیح بدم که ما دو روز پیش با عاطفه جان مرسای عزیز نشستیم و صحبت کردن، من فقط گوش دادم، لذت بردم، نوت برداشتم، تقریبا 3 ساعت و نیم صحبت کردید با هم.
بله
من از شما 3 ساعت و نیم فیلم دارم و احتمالا پخش میکنیم بعدن اون رو، یه جاش هم باید قطع کنیم چون خیلی بدون سانسور بود. و به اینجا میرسیم که عاطفه جان عزیز با تجربه، اینم قبلش بگم من خیلی دوست داشتم شما دوتا توی برنامه بشید، چون جفتتون رو خیلی قبول دارم، خیلی احترام من رو هر جفتتون دارید، ولی متفاوتید هم از لحاظ سن هم از لحاظ نوع نگاه. هر جفتتون موفق، هر جفتتون عالی. مرسا جان یک مقدار جوانتر، با شهامتر، بی باکتر. عاطفه جان یک مقداری سن بیشتر، احتیاط بیشتر، تسلط بیشتر، به همین خاطر این قسمت عالی میشه. عاطفه جان شما چقدر در کار میبینی آدم هایی که دایناسورگونه کنترل خودشون رو از دست میدن با کوچکترین دکمه‌ای که زده میشه؟
زیاد. احتمالا مخاطب شما توی اون دوتا قسمت قبلی که هم با شما داشتم کلمه بلوغ زیاد از من شنیدن. اصلا مبحث خیلی جذابیه برای من. یکی از دلایلش هم اینه که من توی کار و در نگوشیشن، در مذاکره، خیلی برای من خیلی آدم ها رو ابزرو میکنم، خوب مشاهده میکنم. و بلوغ عاطفی یا همون کنترل به جای هوش هیجانی میتونم بگم یکی از مؤلفه‌ای هستش که مذاکره رو میتونه بسیار به سمت برنده پیش ببره، اگر دو طرف هر دو توی لول باشن، توی سطح باشن. و معمولاً هم دقت کردم آدمایی که دو طرف میز میشینن و دارای بلوغ عاطفی هستن، اون مذاکره و اون معاهده پایا خواهد، یعنی شما بیزینس هم با اون آدم ها بکنین، معامله هم بکنین، بعدن کمتر مولا درز اون معامله میره، چون از اول میدونن چی میخوان، چه جوری باید بخوان، در چه حدی باید بخوان و چطور باید عنوان کنن، باز نمیمونه ته معامله، ته قرارداد، و معامله ها و بیزینس های بعدی هم در راه خواهد بود، چون خود بلوغ عاطفی و خود هوش هیجانی که در واقع درست کنترل شده و چنلایز یا توی کانال درستی افتاده، خودش اعتماد به وجود میاره و اعتماد اصل به نظر من در هر نوع رابطه، در روابط مالی صد البته، در روابط های فردی هم همینطور. مسئله خیلی مهمیه و متاسفانه من فکر میکنم هم در تربیت ها کم ارزش شمرده شده، هم کمتر بهش توجه شده، در صورتی که یک اصلیه در روابط سالم، پایا و مفید داشتن.
بسیار عالی. مرسی جان، شما خیلی از سنت بیشتر زحمت کشیدی. من محتواتو نگاه میکنم، با هم خیلی حرف میزنیم، دوست دارم محتواتو خیلی، حالا درسته غلطه چه چیزه، من خودم محتوا نگاه میکنم، بعضی وقت میگم این درسته واقعا این که گفتی، دوست دارم زیر سوال ببرم. و شما خیلی از طریق محتوا داری با زندگی مخاطبت که بیشترشون هم نسل آینده هستند، دختر پسرهایی که 14 15 16 17 18 19 20 کسایی که تازه میخوان وارد جامعه بشن هستند، و توی محتوات یک آرامش خاصی من میبینم. این آرامش از کجا میاد؟
این آرامش از یه طرز فکری میاد که من چند ساله دارم تمرینش میکنم و وقتی که اصلا اینو شروع کردم خیلی به رشدم کمک کرد. اونم اینه که چون یه کارایی رو همه دارن انجام میدن و حالا به هر دلیلی من الان یا نمیتونم انجامش بدم یا انتخابم نیست که انجامش بدم یا فکر میکنم درست نیست که انجامش بدم و من تو اون فضا نیستم، من عقب نیفتادم، من به مسیر خودم رو برم و راه درست رو از روی مشاوره که از آدمای پخته و حالا الگوام میگیرم، از آدمایی که چند قدم از من جلوترن دارم میپرسم، راه درست رو از این طریق تشخیص میدم و البته تجربه و یه بخشش هم تو آزمون و خطایی که آدم خودش با شهودش بهش میرسه. دوچار اثر فومو نمیشم، اینکه چون الان همه این کارا رو کردن من انجام ندادم، من دیگه الان باختم، من دیگه جا موندم، من الان فلان کیفو ندارم جا موندم، فلان ایونتو نرفتم جا موندم، فلان کنسرتو، نه، من یه مسیری رو دارم و این مسیره بر اساس یه سری اطلاعاتی که دارم از آدمهایی که حالا برای من مورد احترامن و قبولشون دارم و جایی وایستادن که اون جایی که اونا وایستادن من دوست دارم، از اونا دارم دیتا میگیرم و مسیرمو پیش میبرم، نه از جامعه عمومی که داره میگه این پست جالب تره و بیشتر لایکش میکنه چون هیجان بیشتری رو توش ایجاد کرده. این خیلی به من آرامش میده و سعیم میکنم به مخاطبم اینو دائم یادآوری کنم که اوکی، همه ما یه استانداردهایی رو دوست داریم تو زندگیمون تجربه کنیم، همه ما میخوایم با کیفیت تر زندگی کنیم و موفقیت اصیل و پایدار رو تجربه کنیم، منم میخوام، منم آدم بلند پروازی هم دوست دارم، ولی اون چیزی که امروز داریم میبینیم باهاش یه سری‌ها دارن یه چیزایی رو به دست میارن، الزاماً اون موفقیت اصیله رو بهشون نمیده. خیلی‌هاشون، یعنی به نظر من اکثریت اون چیزایی که ما داریم میبینیم و خیلی پر زرق و برق و پر هیجانه، یه سری دستاورده کوتاه مدت رو به سری‌ها داره میده و اگه ما بخوایم واقعاً موفقیت اصیل رو تجربه کنیم، باید بپذیریم یه بازی بلند مدته، همه چی به موقع اتفاق میفته. این آرامش از این مایندست میاد. یه ذره بلند مدت من نگاه میکنم، یعنی همین امروز یه دوستی اومد به من گفت یه ایونتیه، من دعوت نشدم، مرسا به نظرت یه ایمیل بزنم فلانی مثلا منو توی این اکیپ را بده من دعوت شم برم؟ گفتم ببین چی داره براتون ایونت، مثلا آدما رو قراره ببینی. خب در کوتاه مدت اینه که 4 تا عکس استوری میخوای بکنی که فلانی رو دیدم فلانی رو دیدم، در بلند مدت واسه بیزینس تو الان هیچ بنفیتی نداره. تو میتونی به نقطه ای برسی با استمرار همین کارا که همون آدما بخوان ایمیل بزنن با تو کار کنن. پس اون مسیر رو برو که به نظرت مسیر درست تری، عجله نکن که به زور خودتو جای جا بدی که حالا الان دعوت نشدی یا الان نوبت تو نبوده یا اصلا چرا باید بری، که یه فشار اضافی رو ایجاد کنی. آرامش از این مایندست میاد و فکر میکنم نگاه که میکنم تو مسیرم میبینم جواب داده، یعنی هر جایی که احساس کردم چرا یه چیزی کار نمیکنه، یه چیزی خوب پیش نمیره، دوباره برگشتم به اینکه مرسا بازی بلند مدت، صبور باش، مسیر درست رو ادامه بده.
چقدر خوب که واژه فومو رو گفتی، fear of missing out، ترس از جا موندن. من ویدیو فارسی هم دربارش درست کردم، چون وقتی درباره بلوغ بلوغ عاطفی گفتی؟
بله.
اموشنال میچوریتی صحبت میکنیم، یه سری ابزار میخواد. اینطور نیست که مثلا من الان بلوغ عاطفی دارم و حس کافی بودن، اون فومایی که شما میگید، این که وای الان این کاری که من انجام دادم، این پادکست که درست کردم 50,000 تا ویو خورده، خب من نگاه میکنم دیروز یکی دیگه گذاشته 200,000 تا خورده، خب این پس مقایسه چی میشه؟ و میرسیم به این حس، این که ما چرا کافی نیستیم، من اصلا کی کافی ام، من چه چیزی باید به دست بیارم که حس آرامش داشته باشم از موقعیتی که دارم. نظر شما چیه خانم عطفه؟
یه مطلب کلی بگم به همه دوستان و به پدر مادرها و معلمها به خصوص. باور شخصیه، نمیگم من روانشناسم یا هرچی، ولی باور شخصیه که برای من کار کرده. موفقیت اصلاً به دست آوردن نیست. موفقیت تعریفش در جامعه به نظر من به اشتباه به خورد ما داده شده. موفقیت حرکت کردنه، قدم برداشتنه، سعی کردنه، تجربه کردنه، به خودی خود موفقیت. همینقدر که شما پا در مسیر میذارین آدم موفقی هستین. حتی اگر به اون چیزی که میخواین نرسین که دیگران قرار شما رو با اون اندازه گیری کنن، هزار تا راه دیگه جلوی شما باز میشه که بعدها ممکنه این دیگرانی که امروز شما رو قضاوت میکنن در اون لحظه وجود نداشته باشن و نبینن همون مسیر شما رو به کجا رسونده. و این مقیاس نادرست فرصت تجربه رضایتمندی رو از ما میگیره. اون وقت ما دنبال چیزایی هستیم مثل بحثی که دفعه قبل کردیم، از بیرون به ما احساس رضایتمندی بده. چرا؟ چون دوباره به ما گفتن موفقیت یعنی که من ببینم تو چقدر پول ساختی، نمره چند گرفتی، چند کیلو وزن کم کردی. کسی نمیده به من چقدر سالم میخوری، چقدر تلاش داری میکنی برای این نمره، چقدر داری هدفمند کار میکنی. حالا اگه امروز نتیجه نگیری، دو روز دیگه ممکنه نتیجه بگیری. یه سری مقیاس ها به نظر من بارش روی جامعه هست، روی بزرگترها هست، که از بچگی فرصت تجربه رضایتمندی درونی رو از ماها میگیرن و مقیاس های نادرست به ما میدن و بعد من دنبال اینم که از بیرون یه چیزی به من احساس رضایتمندی بده. دوم، مثل تمام مسائلی که قبلا گفتم، خودآگاهی و خودشناسی. همه آدما خیلی گنگ بحث نکنیم مهران جان، اصلا بلوغ عاطفی چیه؟ یعنی حالا ما میایم به مخاطب میگیم بلوغ عاطفی، بلوغ عاطفی چهار تا کلمه قلم به سلمبم هست، مثلا یک کم نشسته پای تلویزیون بلوغ عاطفی. بلوغ عاطفی هیچی نیست جز اینکه من خودم رو بشناسم، استیت یا شرایط روحی روانی حال حاضرم رو بتونم درش تمایز قائل بشم از حال یه لحظه قبلم و حالی که دیشب تجربه کردم یا فردا. من اگر به این درجه از شناخت خودم برسم که بتونم این عاطفه و احساس حال خودم رو تعریف کنم، بتونم در قالب یک لغت عنوان کنم، پیش درآمد و ابزار لازم برای رسیدن به بلوغ عاطفی رو دارم. یعنی من بدونم خشم فرق میکنه با ناامیدی، ناامیدی با حسرت فرق میکنه، خوشحالی با هیجان فرق میکنه، هیجان با استراب فرق میکنه. اینا یه دنیا پشتشون واکنش های شیمیایی در مغز داره صورت میگیره، هورمون های خاص خودشون رو دارن، واکنش های خاصی رو میطلبن، فاز های پاز یا استوب کردن یا ایستایی فاز خاص خودشون رو میطلبن. یه چیز جالب بگم، من توی کانادا بچه ها میرفتن مدرسه، دم در مدرسه یه دونه کاغذ، دم در کلاس یه کاغذ چسبونده بودن با اموجی های مختلف. یعنی صبح ساعت 7 صبح بچه داشت میرفت 9 صبح وارد کلاس میشد، چند تا اموجی بود، شکلک بود که شما مثلا یکیش خوشحال بود، ناراحت بود، خشمگین بود، خسته بود، ناامید بود، هیجان زده بود، مضطرب بود، با لفظ خود کلمه. و بچه ها قبل رفتن بعد یه استیکر میچسبوندن جلوی اون شکلک. اینا اسکیلز، مهارته. برای این نیستش که معلم بیاد واکاوی کنه بچه الان تو چه شرایط روحی روانی، نه، برای اینه که من بچه استاپ کنم، بیستم و یاد بگیرم کم کم شرایط روحی روانی خودم رو بشناسم و تعریف کنم. اگه بشناسم و تعریف کنم، بعد ریشش رو پیدا میکنم. اگه ریشش رو پیدا کنم، یکی از مؤلفه‌های بلوغ عاطفی که اینه که من واکنش نشون نمیدم، پاسخ میدم. من ریاکت نمی کنم، واکنش نشون نمیدم، پاسخ میدم، صبر میکنم، تحلیل میکنم و پاسخ فراخور و با همون میزان و مناسب رو سعی میکنم به شرایط بدم. لازمش اینه که من اصلا ببینم چه احساس و چه عاطفه‌ای دارم تجربه میکنم. وقت بذارین و احساس، اگر ناراحتین، مضطربین، فرار میکنین از شرایطتون، ترسیدین، ببینین اولین چه حسیه، باهاش دوست بشین، پیداش کنین، تعریفش کنین و بعد ریشهش رو پیدا بکنین. وقتی اونو پیدا کردین، اون وقت میرین کار میکنین سر بلوغ عاطفی. بلوغ عاطفی چیه؟ بلوغ عاطفی اینه که من بدونم کی، کجا و تا چه حد عواطف خودم رو اکسپوز کنم یا نشون بدم. من عاطفه رو شناختم، احساسم رو شناختم، الانم یاد گرفتم که قرار نیست واکنش نشون بدم، قرار پاسخ بدم و این پاسخ رو دارم تمرین میکنم. کی؟ کدوم قسمت صحبتم با مهران؟ کجا؟ در چه قسمتی که بیشترین اثر بخشی رو داره و در چه حد؟ که نیام نزنم، خراب نکنم، زیر پای معامله نزنم، بلکه بهترین نتیجه رو بتونم از مباحثه و مذاکره بگیرم. در اون حد بیام خودم رو نشون بدم. اسمش فیلتر نیست، اسمش سانسور کردن نیست، اسمش اینه که من یک آدم استراتژیست هستم، استراتژی دارم، برای خودم ساختار دارم که خودم رو در جامعه با اون دارم نشون میدم و در قبال این حجم، این حد از نشون دادن خودم توقع دارم بازخوردهای سالمی دریافت کنم از جامعه و از آدمای دور تا دارم. این بلوغ عاطفیه و خیلی چیز پیچیده نیست، ولی کار میخواد و ماها باید به عنوان پدر، مادر، دوست، پادکست، کسی که داره محتوا تولید میکنه، اینا رو به مخاطب منتقل کنیم، راه کار نشون بدیم و زمان میبره، ولی مطمئنم انقدر نتیجه زندگی رو راحت میکنه. شما یاد میگیری کجا در بری، اصلا بحث نکنی این آدم تو چه لولی هست از بلوغ عاطفی. شما یاد میگیری کجا، کی، چطوری right to the point، یعنی صاف بزنین تو هدف. حالا میخواد یه مذاکره بیزینسی باشه یا اصلا شما نشستین میخواین از نیازهاتون برای پارتنرتون، برای شریک عاطفیتون صحبت کنین، زندگی خیلی راحت میشه. خیلی از به نظر من مسائلی که الان ما تو خودمون فرو میریم کمتر میشه، یا جنگ و جدال ها هم کمتر میشه.
عالی. یعنی خودشناسی، خودمونو بشناسیم، دکمه‌هامون رو، دکمه‌هایی که داریم، هرچی دکمه ها رو بشناسیم بهتر میتونیم قایمشون کنیم. چون اگه قایمش نکنید، من این رو توی کارم و بچه ها دیدم، اگر بچه ها بفهمن که شما اونا یه حرفی بزنن و شما میریزی به هم، انقدر این رو آگاهانه یه جایی میزنن که شما رو میریزن به هم. و یه نکته یکی گفتی خیلی جالب بود، ما تو کارمون یه موضوع داریم به نام طراحی مکالمه، دیزاینینگ کانورسیشن، و این همینی که شما گفتی که من وقتی میرم توی جلسه کاری، مثلا میخوام با مهرسا صحبت کنم، یه کاری میخوام ازش بگیرم، یا میخوام برم دفتر عاطفه و اصلا میخوام اونجا استخدام بشم، آیا به اندازه کافی اطلاعات دارم از طرف مقابل که خودم رو آماده کنم بگم من میخوام این حرفا رو بزنم پله پله که برسیم به این آخر که با این حرف گفتگو رو تموم بکنم. و وقتی من اینو بار اول داشتم میخوندم، گفتم چه چیز ساده ای، ولی ما اصلا نمیدونستیم، چون دوست داریم همش با اموشنمون، با احساساتمون بریم جلو. و یه جای من خوندم که میگفت پختگی یعنی چی، میچوریتی یعنی چی، و انقدر اینو قشنگ تعریف کرده بود، میگفت پختگی یعنی این که شما از زمانی که احساسات تحریک میشه تا تصمیم میگیری یه تأخیری بندازی، یعنی هرچی این تأخیر بزرگتر باشه پاس کردن، این که مثلا تو فیلم ها دیدی مثلا نشسته طرف پای صحبت کردن یارو یه میگه میزو به هم، بعد خیلی هم قشنگه دیگه توی تلویزیون، بعد بچه ها یاد میگیرن، بزرگ ها یاد میگیرن. مرسی جان، شما وقتی با کسایی که باشون کار میکنی، مثلا این جلسه داری، از این کارا میکنی که طرف رو بشناسی، یه تحقیقی بکنی ببینی اصلا طرف چه چیزی دوست داره؟
حتما، یعنی این اصلا انجام نشه که من جلسه رو نمیرم. حتما هم اگه سوشال مدیا داشته باشه میرم اکانتاشو چک میکنم، اگر جوری باشه که بتونم از چند نفر در موردش بپرسم این کارو انجام میدم. و اگر بوده برام این موضوع، مثلا یه موقعی شرایطی پیش اومده، آدمی که نمیشناختم و باهاش توی میتینگ قرار گرفتم، تو اون جلسه زیاد صحبت نمیکنم، بیشتر ترجیح میدم که ببینم، بشنوم اون بیشتر صحبت کنه، چون احتمال خطا اونجا زیاده دیگه، چون من قراره آفر یه پیشنهادی بدم بابت هم مثلا که من چه کارایی رو میتونم واسه بیزینس اونا انجام بدم، بعد اون موقعی که شناخت کافی نیست من نیاز اونو نمیدونم و ممکنه اون شانس همکاری سوزونده شه اونجا.
پس چقدر خوب که شما،
من واسه پادکستم این کارو همیشه میکردم، یعنی به نظرم یکی از ویژگی‌های یه پادکست خوب که شما این ویژگی رو همیشه داشتین اینه که اون اونر پادکست حتما با مهموناش قبل از جلسه گفتگو کنه. من مثلا برام پیش اومده یه سری دعوتم کردم پادکست، حالا چه داخل ایران چه اینجا، به میگه که مثلا همین الان بیا ضبط، مثلا تایم ضبط رو میگه، میگم خب نمیخوای یه 10 دقیقه با من حرف بزنی، من کیم، مثلا من ادبیاتم چه جوریه، نه مثلا خب فلانی معرفی کرده، خب یه سر بعد میشینیم میبینیم حتی منو نمیشناسه، بعد اون گفتگو خوشگل نمیشه دیگه، یعنی اونجای اون گفتگو قشنگ میشه که همه همو میشناسن و با هم دیگه قبلا مکالمه داشتن.
بسیار عالی. یه نکته ای که من دلم میخواد اینجا پرانتز باز کنم بگم اینه که ما توی ادبیاتمون، من جدیداً خیلی دوست دارم ادبیات ایران، دوباره یه فاصله افتاده بود غرب زده شده بودیم، من برمیگردیم دوباره، توی ادبیات ما خیلی روی خوب بودن تاکید شده، یعنی ایران خیلی خوبیا داره، من فکر میکنم با ارزشترین چیزی که داریم همین فرهنگ و ادبیاتمونه که همش داره ترغیب به خوبی و محبت و همدلی میکنه، داستان امپاتی، همدلی، که من فکر میکنم زمانی که ما یه مقدار روی همدلی بیشتر کار کنیم رو خودمون، چون خیلی سخته، شما یه نفری میخواد از شما سوء استفاده کنه و شما باید باش همدلی کنی چون شرایطشو داره، و من تو کارم زیاد دیدم و خیلی برام سخت بوده. عاطف جان، نقش همدلی توی این بلوغ عاطفی هیجانی چی میشه؟ نقش خوب بودن، گذشت کردن.
من کلا با خوب بودن موزه دارم،
یا خدا.
من با درست بودن درست حال میکنم، دوستش
خب
دارم.
خوب بودن جای خودش،
به جای خودش، بله. آدم باید درست رفتار کنه. خیلی وقتا دفعه قبلم گفتیم درست رفتار کردن از من یک شخصیت جذاب و خواستنی ممکنه به نمایش نذاره. همون جایی که ما مجبور شدیم یه کارمند رو اخراج کنیم، کار درستی کردیم، برای اینکه میتونست فردا 20 نفر دیگر مجبور شیم با بیزینس اخراج کنیم، بیزینس بخوابه. من با درست رفتار کردن خیلی دوست دارم، یعنی میدونم کار سختیه، ولی تیپیک شما اگه مباحث روانشناسی رو بخونین، آدمی که بلوغ عاطفی داره چند تا مشخصه داره. یکی از مشخصاتش اتفاقا همدلیه، یعنی میتونه خودش رو بذاره جای طرف مقابل. ولی مشخصه بعدیش مرز داشتنه، حد و حدود داشتنه. کاملا میتونه این قابلیت رو داره که خودش رو بذاره جای آدم مقابل ولی تأثیر نگیره و سعی کنه تأثیر بذاره. بسیار کار سختیه. بیشتر آدما همدلی میکنن و تأثیر میگیرن. دوتایی میشینن قصه میخورن، دوتایی میشینن مرثیه میخونن، تا یه حدی هم قشنگه، بد نیست، ولی ما یادمون میره ما قرار حال طرف خوب کنیم، نه اینکه خودمون هم با طرف حالمون بد بشه. جایی که جاش باشه، یه جایی میخوان ریلیز شن، تخلیه شن، اون هم منی که قرار فکر کنم آدمی هستم که بلوغ عاطفی دارم حد و بد نگه دارم، من باید مسیر رو هدایت بکنم. یکیش همون مرز داشتن، همدلی کردن، قدرت تصمیم گیریه. آدمایی که بلوغ عاطفی دارن همشون دیسیژن میکرن، تصمیم میگیرن. نکته جالب خیلی دیگه اینه که آدمایی که بلوغ عاطفی دارن به شدت از سرزنش کردن دیگران فاصله دارن، برای اینکه آدمای مسئولین، آدمایی هستن که مسئولیت تصمیم‌های خودشون رو قبول میکنن. شما تیپیک اگه آدمی دیدین که تمام مدت دیگران رو سرزنش میکنه، اصلا بحث نکنید، این آدم بلوغ عاطفی نداره. شما اگر آدمی دیدین که از نظر فیزیکی بالغه ولی قدرت تصمیم گیری نداره، این آدم هوش هیجانی وافی و کافی نداره، به بلوغ عاطفی نرسیده. شما اگر آدمی دیدین که قدرت همدلی نداره، این آدم آدمی نیست که بلوغ عاطفی داشته باشه. ولی همدلی همونجوری که شما گفتین یه حوزه خطرناکیه، به خاطر اینکه ما رو خیلی وقتا میتونه از درست عمل کردن باز داره. بنابراین آدمای امپاث یا آدمایی که خیلی همدلی قوی دارن، آدمایی هستن که از یه جایی به بعد زده میشن از این خصلت خودشون، خودشونو ملامت میکنن، میگن که چه اصلا من همه اصلا بی خودی خوبم، بی خودی اینقدر همه سرویس میدم. بی خودی دادین، بی خودی زیادی خوبین، بی خودی به دیگران سرویس دادین. اون هم نشون دهنده اینه که شما به بلوغ عاطفی نرسیدین و هوش هیجانیتون رو نمیتونین کنترل کنید. اون هم شما دارین ارضا میکنین خودتون رو، یه جور دیگه لذت میبرین بدون اینکه ملتفت باشین، متوجه باشین، دارین به خودتون و اون طرف هم آسیب میزنین ناخودآگاه. همدلی ضرورت این هست که من بلوغ عاطفی داشته باشم، ولی یک آدمی که واقعا از نظر عاطفی بالغه میدونه که این باید دوباره تا چه حدی باشه، به چه میزان و چطور عنوان بشه و چطور مسیر رو هدایت بکنه. چون این شرایط شرایط بسیار خطرناکی، به راحتی میتونه کسی که قرار لیدر باشه رو خودش یه جوری کنه که شما رهرو اون آدم بشین، اون سیستم بشین. یه مقدار این حوزه خطرناکیه، بیشتر از همه آدم باید آگاه باشه، در لحظه باشه و حتما همدلی برای بلوغ عاطفی نیازه. حتما اتفاقا آدمی که از نظر عاطفی بالغه باید همدلی داشته باشه، باعث بشه که مسیر همه چی درست در واقع بیافته، همه چی تو مسیر درست خودش. و این همدردی کردن یه چیزه، درد رو تو خودمون نگه داشتن یه چیز دیگه است. اینا بحث کالچراله، بحث فرهنگی، باید آموزش داده بشه. ما خیلی گرایش به این داریم که درد رو تو خودمون نگه داریم. من با این زاویه دارم. ما همدردی میکنیم که درد رو بهبود بدیم. اگه تو اون حد، تو اون لول گیر افتادیم، ما خودمون هم نتونستیم به بلوغی که باید و شاید برسیم هنوز، باید رو خودمون کار کنیم. امیدوارم تونسته باشم جوابتون بدم.
پس میرسیم به شما روانشناسی خوندید؟
بله.
خب من از شما بپرسم، پس برای اینکه این همدلی ما رو بیچاره نکنه، بیایم بگیم که همدلی مطلق وجود نداره، یعنی همدلی مطلق بیچارهمون میکنه، absolute empathy، و به جاش relative empathy یا همدلی نسبی رو بیاریم. که مثلا من این مثال واقعی مال ماه پیشه، یکی از کسایی که با ما کار میکرد بچه 5 سالش رو خونه تنها میذاشت که بیاد تو باشگاه. بعد به من گفتم خب این خیلی کار بدی میکنه. بعد اون کسی که مسئول این خانم بود میگفت آره چی کار کنیم چی کار نکنیم. گفتم ببین، دختر اون خانم برای من میشه تاج سر، کمکش کنید که اون مشکل حل بشه، ولی کارش ربطی نداره. اینکه این کار رو انجام ندادم نباید دلیلش این باشه که دخترم خونه تنهاست. اون یه مقوله دیگه است، ما کمکش میکنیم و کمکش هم کردیم، گفتیم بیشتر ساعتا در خونه کار بکن و این داستانا. مرسا جان، درباره همدلی به طور مشخص، همدلی نسبی و اینکه چجوری میتونه ما رو بهتر بکنه که روی عواطفمون کنترل داشته باشیم، چون میدونید آدما سوء استفاده میکنن. همینی که عاطفه جان میگه رو من خودم خیلی تجربه کردم. نیت خوب داری، میخوای طرف داری گریه میکنه، میخوای کمکش کنی، بعد دو ماه بعد میخوای سر تو بزنی به این میز بگی من چه اشتباهی کردم. یکم در این مورد صحبت میکنی لطفا.
اینقدر صحبتای عاطفه جان کامل بود که واقعا خیلی نکته تو این بخش نمونده، ولی من اگه بخوام یه جنبندی داشته باشم، همدلی دقیقا به قول شما نسبیش فقط جواب میده. یعنی ما بخوایم تو فضای افراد تو این قضیه بریم، میریم تو یک حالتی که داریم یه شخصیت مهرطلبی میشیم، یه آدمی میشیم که دائم به بقیه میخواد سرویس بده، چون اینجوری احساس بزرگی میکنه، احساس خوب بودن میکنه، که بعدم بیاد یه جورایی روی صندلی قربانی بشینه و بگه دیدین من واسه همه کار کردم ولی هیچکی برای من خوب نبود. به نظر من مرزش اینجا اینه که ما بدونیم ما قبل از اینکه بخوایم خیلی به بقیه سرویس بدیم، بعد مراقب خودمون باشیم. و وقتی من قراره در ازای یه سری سرویس هایی که دارم به بقیه میدم مراقبت از خودم دچار مشکل و خدشه بشه، در واقع اینجا احتمالا من بعدا پشیمون خواهم شد. پس به نظر من یه جاهایی برای مهربونی با خودمون لازم با بقیه کم بیرحم باشیم و مراقبت از خودمونه. چون یه آدم تو خود هواپیما هم که میشینیم میگه اول ماسک رو صورت خودت بذار بعد نفر بعد. چون یه آدم له، داغون، خسته، پر از استراب چطوری میتونه برای عزیزان و نزدیکانش آدم مفیدی باشه؟ به نظرم یه مرزش اینه. یه مرز دیگه‌ش هم اینه که ما به آدما نه باج میدیم نه به آدمایی که دارن از قربانی بودنشون پاداش میگیرن هی بهشون سرویس بدیم و تقویت کنیم این سیکل. من خودم آدمی ام که تا جایی که بتونم سعی میکنم به آدما کمک کنم، ولی به محض اینکه میبینم یه نفری عادت داره بشینه روی صندلی قربانی و با گریه کردن با گفتن مشکلاتش از آدمای مختلفی پاداش بگیره، به محض اینکه اینو متوجه بشم تمام سرویسم به اون آدم قطع میشه و اصلا نمیخوام حتی با اون آدم دیگه معاشرت کنم. یعنی خیلی رادیکالم توی این موضوع، چون احساس میکنم اون آدم باید یه جایی ببینه که این سیستم جواب نمیده. چون تا موقعی که آدم میگن دلمون میسوزه براش، نه بذار یه کمکی کنی، بذار یه جوری کارش رو بندازیم، تا اون موقعی که این شکلی اون آگاهانه رو اون صندلی میشینه، چون میگه ببین من تا اینجا موقعی که نشستم کمک میاد، و وقتی بدون هیچکی نیست مجبور میشه پاشه و یه کاری بکنه. من خودم همیشه اینو در مورد رشد خودم اینو دیدم، من همیشه مدیون آدمایی ام که جواب سوالمو ندادن، چون اونا باعث شدن من برم سرچ کردن رو یاد بگیرم، برم پیدا کردن رو یاد بگیرم. مدیون اون آدمایی ام که یکم دیرتر بهم اعتماد کردن، به میسری فرصتایی رو ندادن، چون خودم باعث شدم آپگرید کنم، لول اپ کنم، خودم رو مجهز کنم به مهارتای بیشتر تا لایق این شم که اونا به من اون فرصت رو بدن و اون جایگاه رو بتونم به دستش بیارم. پس یه جایی هم آدما باید به دست نیارن این سری چیزایی رو، رو تجربه کنم. و اگه ما چه به بچه‌مون چه به عزیزانمون چه به آدمای دیگه داریم یه سرویس اووریو میدیم، اسمشو میذاریم همدلی دلسوزی، ما داریم آدما رو خراب میکنیم. یعنی داریم باعث میشیم که اون آدما نتونن رشد کنن، چون احساس میکنه این موقعیت پاداش بیشتری رو میگیره. پس اینو ما تو روانشناسی هم داریم، یعنی به خصوص واسه بچه‌ها. حالا من اینو ما تو روانشناسی میخوندیم، حالا من در جایگاهی نیستم الان به خصوص در کنار دو نفری که هم متخصصم پدر و مادر رو خوام اینو بگم، ولی یه اصطلاحی رو ما خیلی تو کلاسامون داشتیم، مادر نسبتاً خوب. همیشه اساتید میگفتن مادر خوبی نباید باشه آدم، باید پدر و مادر نسبتاً خوبی باشه. گفتیم یعنی چی؟ میگفتن یعنی یه جاهایی هم باید یه سری چیزا رو با به میل بچه انجام ندی، یه سری امکاناتی رو نباید براش فراهم کنی، یه ذره باید بذاری یه جایی این شکلی که اون یه چیزی رو بسازه، تلاش کنه، بخواد یه چیزی رو به دست بیاره. اگه مادر خیلی خوبی باشی، پدر خیلی خوبی باشی، آسیب بیشتری به بچه‌ت میزنی تا وقتی که نسبتاً خوبی. و این تو ذهن من تو همه چی هست. یعنی احساس میکنم که یه جاهایی ما تو رفتارامون با آدما، با کارمندمون، با دوستمون، ما خودمون آدما رو خراب میکنیم. و من فکر میکنم بالانسش اینه که مراقبت کنیم از خودمون و نذاریم آدما طولانی مدت رو صندلی قربانی بمونن.
بسیار عالی. یه نکته که میخوام مخاطبا بدونن اینه که من خودم در سن 43 سالگی خودم رو اصلا فکر نمیکنم که از لحاظ عاطفی، نه از لحاظ هیجانی، یا هر چیزی بخواید بگید، بالا. چون وقتی به چند سال گذشتم نگاه میکنم چه اشتباهایی داشتم، به خصوص تو همین قسمت همدلی. کسی گریه کنه من بدبخ شدم، مثلا بیا بعد هرچی میخوای برو. یعنی حس بعدی نداشته باشید که اگه مثلا ما درباره 10 تا موضوع صحبت میکنیم و حس میکنید که اینجا ها من ضعف دارم، همه همینن. حالا بستگی داره که کجاها باشیم. و میرسیم به داستان مسئولیت پذیری که شما یه کوچولو درباره صحبت کردی و اینکه آدمهایی که بلوغ هیجانی دارند مسئولیت پذیرن، فرار نمیکنن. مثلا حتی توی، حالا ما داریم درباره بیشتر کار صحبت میکنیم، این داستان هم توی تمام قسمت‌های زندگیمون میشه ازش استفاده کرد. توی رابطه ها مثلا تقی به توقی میخوره، طرف قهر میکنه، بابا خب بیا حرف بزن، بیا بگو من از این رفتار تو اصلا از طرز نگاهت بدم میاد، حلش کن. این داستان این که نمیخوای قبول بکنی که بابا من هم مسئولم تو این داستان، تو رابطه ها هم زیاد دیدیم. یکم دربارش صحبت میکنی؟
بله. هر چی سرمون میاد از بی‌مسئولیتی راحت بگم. خیلی آدمایی که مسئولیت پذیر نیستن، مشکل این نیست که فقط مسئولیت پذیر نیستن، مشکل اینه که این آدم ها قابلیت و قدرت تصمیم گیری ندارن. مشکل این هستش که این آدم ها از یه جای به بعد ممکن ابیوسیو بشن، سوء استفاده گر بشن. آدم هایی که سوء استفاده گر هستن شما رو ممکنه منیپولیت و دستکاری بکنن برای اینکه به حاجت خودشون برسن. و اینها رو هم نمیگم بگم اینا آدم های بدی هن. نه، اصلا آدم بد، اینا همه از ناآگاهیه و به صورت خیلی سیستماتیک در مغز ما به عنوان یه پترن شکل گرفته، یه پترنی که یک الگویی که جواب داده، پاسخ بهش داده شده و کسی هم بعدا نیامده این فرایند رو بررسی کنه ببینه اصلا فرایند اخلاقی هست نیست، یا اصلا این الگو الگوی درستی هست مخربه نیست. مثل خیلی از رفتارهای دیگه در ما نهادینه شده و میشه. شما اگر برگردین به سمت آدمای بیمسئولیت قطعا میبینین این آدم تصمیم نمیگیره، بلد نیست تصمیم بگیره و حتما اگه یه کاری خراب بشه دیگران رو سرزنش میکنه. یعنی دوباره اون چند تا مشخصه آدمی که گفتیم که بلوغ عاطفی نداره، دیگران رو سرزنش میکنه، قدرت تصمیم گیری نداره، بیمسئولیته، همش هم به هم وابسته است، کاری نداره. یه خصلت جالبی که آدمایی که بلوغ عاطفی دارن اینه که تصمیم گیرنده هستن ولی مشورت میگیرن. این آدما ادوایس یا نصیحت رو فقط گوش میکنن، فقط گوش میکنن، اصلا تعمیم نمیدن به خودشون، برای اینکه به یه جای رسیدن که میدونن آدم ها قصه موفقیت یا باید و نباید خودشون رو با شما به اشتراک میذارن، ولی بسیار با شما متفاوتن. حد توانمندیشون، حد داناییشون، قدرت انطباق پذیریشون و اصلا تعریفشون از خوب و بد. فقط میشنون. آدم هایی که مسئولیت پذیر نیستن ادوایس نمیگیرن، نصیحت نمیگیرن، کلن معادله رو میذارن جلوی یکی براش حل کنه، مامانم اینجوری گفت همین کار رو میکنم، زنم این کار رو گفته همین کار رو میکنم، شوهرم به من گفته این کار درسته دیگه میکنم، بعدم اصلا فکر نمیکنم درسته یا غلط. چرا؟ چون اگه فکر کنم فردا دیگه نمیتونم محکومش کنم اگه به جای بد برسه. اینا یک سری الگوهای به هم تنیده هست که به عنوان کنش و واکنش مدام داره این سیکل معیوب رو تکرار میکنه در آدمایی که بلوغ عاطفی ندارن. شکستنش هم از یه جای به بعد بسیار کار سختی میشه، چون میرن تو فاز ابیوسیف و سوء استفاده گر و اونجا قابلیت‌های شما رو زیر سوال میبرن. چون اگه قابلیت های شما زیر سوال نره و شما باورتون شه که یه آدم بالغ و تصمیم گیرنده هستین، از یه جای دیگه مطالبه گر میشین، مطالبه حق خودتون رو میکنید. آدم هایی که بلوغ عاطفی دارن از حق خودشون صرف نظر نمیکنن. اگر بدونن جای حقشون داره ازشون گرفته میشه، اون فضا رو ترک میکنن، مبارزه نمیکنن با آدمی که بالغ نیست، ولی خودشون رو از یه جای به بعد بیشتر در شرایطی که در حقشون بی انصافی بشه قرار نمیدن. حاضرن از یه سری چیزا صرف نظر کنن ولی حاضر نیستن بی انصافی رو قبول کنن، چون قدرت تمایز دارن در لحظه در ناخودآگاهشون. ولی متاسفانه آدم هایی که مسئولیت پذیر نیستن تو این بازی میفتن. چقدر شما آدم های بالغ از نظر فیزیکی میبینین که زندگی ها از هم جدا شده برای اینکه یه آدمی مسئولیت پذیر نبوده، اتفاقا آدمی بوده که حرف بقیه خیلی روش تاثیر میذاشته، اتفاقا آدمی بوده که خیلی سوء استفاده گر بوده، اتفاقا نیست. اینها یک پاسخ هستن، یک کنش و واکنش هستن که در آدمهایی که بلوغ عاطفی ندارن، که دلایلش هم زیاده که چرا یه آدم بالغ از نظر فیزیکی بلوغ عاطفی رو تجربه نمی‌کنه و باز هم محیط اطرافیان به شدت درش تأثیر دارن، مخصوصا والدین اوورپروتکتیو، والدین بیش از حد حمایتگر، چیزی که مرسا جون گفت، خیلی دوست دارن خوب باشن به جای اینکه کافی باشن، دوست دارن خوب باشن. خوبم از ایگو ما میاد، اصلا مهرطلبی ما میاد. اونا اجازه نمیدن بچه ها به وقتش بلوغ عاطفی رو تجربه کنن و نتیجهش میشه بیمسئولیتی. در قبالش آدمی که بلوغ عاطفی داره، چون یاد گرفته فرصت ها رو ببینه و بنا به قابلیتش، آگاهیش، داناییش، تواناییش، بهترین پاسخ رو در همون زمان، ممکنه دو ماه بعد فکر کنه پاسخ نادرستی بوده، ولی در همون زمان بهترین پاسخ داده، نه خودش رو سرزنش میکنه نه دیگران، میگه یاد گرفتم، از این بهتر نمیتونستم، از این بهتر بلد نبودم و مسئولیتش رو قبول میکنه. شما یک آدمی که بلوغ عاطفی نداره هیچ وقت نمیبینید عذرخواهی کنه. یه شاخصه دیگهش، آدمی که بلوغ عاطفی داره به راحتی قبول میکنه اشتباه کردم، از این بهتر بلد نبودم، خب شده که شده، هزار تا کار خوب آدم میکنه، دوتاش هم ممکنه اشتباه باشه، سرم هم میگیرم بالا، میگم آقا من اینجا بهتر از این بلد نبودم، کیپبیلیتی ها توانمندی های خودم رو میشناسم، با افتخار سرم هم میگیرم بالا، ناتوانی خودم رو هم میشناسم. این هم مسئولیت پذیری هستش. آدمایی که بلوغ عاطفی دارن با خودشون مهربونن، با خودشون یعنی میگن آقا من تمام داشته هامو گذاشتم وسط، چیزی نبود که بخوام ازش درش خساست به خرج بدم، تصمیمم هم گرفتم، پای تصمیمم هم وایسادم. بنابراین آدم هیچ وقت خودش رو ملامت نمیکنه، درس میگیره و اتفاقا بیان میکنه. آدمی که بلوغ عاطفی نداره اصلا زیر بار نمیره که اشتباه کرد، چون اصلا تصمیمی نگرفته، چون اصلا در موقعیتی قرار نگرفت که صد خودش رو بذاره وسط، موقعیت سنجی کنه و یک تصمیمی رو بگیره. اگر بخواد قبول کنه که اشتباه کرده، تا تهش باید بره عقب، به یه جایی میرسه خیلی کم گذاشته وسط و نمیکنه این کارا رو. 100% مسئولیت پذیری از یه بلوغ عاطفی میاد و هر چقدر هم اتفاقا قوت بشه روش کار بشه، قوی تر بشه این بُعد آدم، بلوغ عاطفی هم قوی تر میشه. خیلی رابطه مستقیمی با هم دارن. تصمیمای بیشتر شما میگیرین، سعی خطای بیشتر میکنید، استراتژیست میشین، کم کم یاد میگیرین از چه راهی باید تصمیم گرفته بشه به وقتش، با بیشترین ایمپکت، بیشترین اثر و کمترین هزینه. این بلوغ هم همینطور که هی میاد خودش رو تقویت میکنه و قوت میده، از اون طرف هم متاسفانه انفعال در یادگیری و بلوغ باعث میشه هی آدم به سمت حزیز میره، کمتر از بخاطر ترساش کمتر تجربه میکنه، کمتر تصمیم میگیره و هی منفعلتر و منفعلتر میشه و بازتابش برای اطرافیان و جامعه وحشتناکتر.
عالی. مرسای عزیز، چیزی میخواید به این موضوع اضافه کنی یا بریم سره؟
بریم سره. من انقدر عاطفه چون عالی صحبت کنم، من دارم یاد میگیرم، استفاده میکنم.
من فقط تجربه شخصیم رو به اشتراک
بذارم. واقعا خیلی صحبت مهمی و واقعا میدونم که آدم های زیادی تو، یعنی حداقل خودم اینو تجربه کردم، آدم های زیادی هستن که خیلی هم نرماله، یعنی این حس بدی نباید بس آدم ها ایجاد کنه این حرفم. خیلی ها میتونن خیلی تحصیل کرده باشن، مدرک پی‌اچ‌دی داشته باشن، یا خیلی ثروت داشته باشن، خیلی شهرت، خیلی چیزا رو داشته باشن، ولی این موضوعاتو چون جایی کسی به ما یاد نمیده، میتونیم تا خیلی سنای بالا هم ازش خبر نداشته باشیم و بعد یهو یه نگاه میکنیم میبینیم که هر جا اذیت شدیم از این ناآگاهی تو این حوزه ها بوده. و واقعا چقدر خوب که این فرصت ایجاد شده و همه داریم این موارد رو میشنویم و یاد میگیریم. و امیدوارم بچه‌ای هم که دارن این ویدیو رو میبینن سخاوتمندانه با بقیه به اشتراک بذارن، چون هرچی جامعه در این زمینه ها بیشتر آگاه بشه، مشکلات کمتره. شاید یه ذره این حرفم عجیب باشه، ولی دیدین مثلا وقتی مسافرت میکنیم میریم کشور اروپایی، حالا بعضی جاها تو امریکا، یا حتی بعضی جاها تو دبی که آدمای حالا یعنی متفاوت تری رو داریم میبینیم، احساس میکنیم یه سری تنش هایی که مثلا تو ایران داریم خیلی تو اینجاها کمتره، یعنی یه سری چالش هامون با آدما یه مقداری کمتره. یه بخشش به خاطر اینه که توی یه سری جوامع تو این زمینه‌ها آموزش داره داده میشه و یک سری موضوعاتی مطرح شده و واقعا من که مثلا روانشناسی هم خوندم، بعضی ابعاد این صحبت‌ها توی، یعنی یه نفر کارشناسی هم میخونه، ارشد هم میخونه، بعضی ابعاد این صحبت‌ها رو هیچ وقت براش کسی باز نمی‌کنه و خیلی مهمه که با دقت گوش کنیم و تا جایی که میشه با بقیه به اشتراکشون بذاریم.
بسیار عالی. یکی از با هم یه ضبط داشتیم و تو توش گفتی که بعضی وقتا آدم ها ازم میپرسم که راز موفقیت چیه؟ یادت من چی گفتی؟ چی گفتی؟
استمرار رو فکر کنم.
نه گفتم. گفتی که انگار مثلا یه
رازی وجود داره. آره گفتم انگار گفتم که آره الان یادم اومد. گفتم که آدمایی که میپرسن راز موفقیت چیه، انگار که فکر می‌کنن یه رازی وجود داره ما نمیگیم و دنبال یه رازن. و هر چی هم به اینا توضیح بدیم، مثلا بگید استمرار، تلاش، اینه، همه مواد اولیه‌اش هم بهشون بگی، باز فکر می‌کنن تو اون رازه رو نگفتی. و حتی مثلا یه نفر دیگه میتونه یه پکیج هم بفروشه بگه من اینجا بیا پول بده رازو بهت میگم. و این آدم همیشه دنبال اون رازه. یا مثلا من هنوزم اینو خیلی میبینم، مثلا کامنت میذاره حامید کی بود، نفر اولی که حمایتت کرد کی بود، و من واقعا جواب مشخصی واسه این سوال ندارم. جواب معنویش اینه که آدم میگه خانوادم، پدر مادرم، ولی واقعا اگه این شکلی باشه خب خیلی ساپورتای بیشتری داشتن، پس چرا ما متفاوت از هم پیش میریم؟ به خاطر اینکه اولش کسی حامید نیست، تو بعد یکم آدمو ببینن داری چی کار میکنی، ببینن میارزه روت سرمایه گذاری کنن یا نه، بعد روت سرمایه گذاری میکنن. ولی اون آدم همیشه دنبال یه حامیه و هیچ وقت شروع نمیکنه.
آره. دلیلی که اینو گفتم به خاطر اینکه مثلا وقتی از آدم میپرسن که راز موفقیت چیه، فکر میکنن که مثلا صبر کن اینه، میدونی، فکر میکنن یک چیزه که تو باید انجام بدی که موفق بشی. ولی یه سری نکات هست که مثلا از لابلای صحبت ها میشه در آورد و یه سری که من خیلی بهش اعتقاد دارم، حالا توی این بحث ما میگنجه، اینه که عضو گروهی نبودن.
درست.
و تا دلت بخواد این روزا گروه های مختلفه، میدونی، یعنی شما وقتی خودت رو متعلق به یه گروه میدونی باید مثل اونا فکر کنی.
یه چیز جالب الان بهتون بگم، یکی از نشانه های بلوغ عاطفی اینه که اتچمنت وجود نداره، وابستگی وجود نداره. خیلی کار سختیه ها، خیلی کار سختیه. و گروه در یه سنی نیاز، اتفاقا بچه ها باید در گروه باشن، ولی از یه جایی به بعد تو به راحتی باید بدون اینکه احساس تعلق بکنی زندگی کنی و رشد کنی. این احساس تعلق و وابستگی تخدیر میاره از یه جایی به بعد. تا قبل از اینکه روحیه تیم ورک شما شکل بگیره، شما باید ترایش کنی، باید تجربهش کنی، باید جزی از اون باشی. کاری که شما دارین تو مدرسه فوتبال و بچه‌ها می‌کنی، باید شما عضو یه تیم باشی. ولی همونجا شما وقتی مهارت یاد گرفتی، وقتی بلوغ عاطفی رسیدی، باید بتونی بدون اتچمنت، بدون وابستگی، میخوای زن باش، میخوای خانوم باش، میخوای بچه مامانت باش، میخوای آقای باش که خیلی همسرش رو دوست داره. احترام جداست، قدردانی جداست. این که من حالا یک بحثی هم اون روز کردیم، شاید بد نباشه الان باز شه، که من اون روز مرسا میگفتم که بدترین چیز و مخربترین چیز توی نگوشیشن، تو مذاکره، توی بیزینس، تو قرارداد بسته، اینه که شما هیجان زده بشی، هیجانتو بخوای بروز بدی و خیلی باید اون رو خوب کنترل کنی. در روابط زناشویی هم همینه، در روابط با بچه هم همینطوره. یه وقت میخواین تشویق بکنین همسرتون، براتون یه گلی خریده، خیلی ذوق زده شدین، یه کادوی خوب گرفتین، قدردانی کنید. حتما باید قدردانی باشه. یعنی تشکر به نظر من نماد یک انسان متمدن و روشن فکر و سالم هست. روزی 100 دفعه هم تشکر کنه، ولی دلیل درست داشته باشین، منطقی، نه رو هوا. همینقدر که میدونی که یک رابطه احتیاج به تیمار داره و برای بهتر شدنش یه گل میخری، برای من یه دنیا ارزش داره. و اتفاقا آدرس درست بدین که برگرده رابطه سر جای درستش بچرخه. یا آقای نشسته با من داره مذاکره میکنه، مرسی که اومدین پای میز مذاکره، مرسی که قرارداد تا اینجا رسید، مطمئنم اگه این دفعه از توش چیزی در نیاد، ما خیلی در واقع منافع مشترک داریم یا حوزه‌های مشترک داریم که در آینده بتونیم از توش چیزای خوب خلق کنیم. تشکر میکنه آدم. میتونی هیجانت رو کنترل کنی، به جاش تشکر کنی. حتی اگه اون بیزینس اون موقع شکل نگیره، حتما در آینده اون آدم تو رو قابل اعتماد دونسته و به تو بر میگرده. لازم نیست هیجانات رو بروز بدین. هیجان بروز دادن دوباره نشون دهنده همون عدم بلوغ عاطفیه. ولی این که شما گفتیم به گروه متعلق نبودن، منطقش همینه. احساس اتچمنت، احساس وابستگی آدم‌ها رو یه جایی بعد تخدیر می‌کنه. می‌تونیم ما هم دیگر رو تقدیر بکنیم، حضور هم رو کنار هم مقتنم بشماریم، از هم ممنون باشیم برای اینکه داریم ساعت رو با هم به اشتراک می‌ذاریم، منافع هم رو با هم به اشتراک می‌ذاریم، همدلیم، همدردی می‌کنیم. ولی اتفاقاً طرف مقابل باید بدون رابطه سالم که اگر در زندگی من حضور نداشته باشی، ممکنه زندگی سخت باشه، ولی اصلا چیزی از مسیر من و اون جایی که من توش هستم من رو منحرف نمی کنه. من همچنان یک پرپسی دارم، یه هدفی دارم، به سمت اون دارم حرکت می کنم. حضور تو تسهیل می کنه مسیر رو برای من، نبود تو من رو از مسیرم باز نمی داره. و اتفاقا این رمز موفقیته در رابطه مشترک. وابستگی باعث میشه من رشد نکنم. همینقدر که من خیالم راحت باشه که مرسا برای همیشه دوست من هست، برای رشد اون رابطه از حرکت باز میمونم. این خیلی مسئله که این خودش دوباره به بلوغ عاطفی کمک میکنه. این که من هیجانم رو خیلی نشون ندم و در قبال تقدیر بشم، ضمن این که من اشباع شدم برای کاری که کردم، پاداشم رو گرفتم، ضمن این به من میگه همیشه جا برای بهتر بودن هست و من همیشه فکر میکنم چطور بهتر باشم. این خودش دوباره به بلوغ عاطفی کمک میکنه. مسئله ریزیه احساس تعلق. یه دنیا به تو میگن خیلی چیز خوبی احساس تعلق. تا کجا؟ چقدر؟ برای چی؟ شما احساس تعلق به وطن میکنین؟ این کانسپت بسیار فراخ و بزرگه، خیلی چیز قشنگه. ولی اگر شما احساس وابستگی مادرتون بکنی یه سنی به بعد، بلوغ عاطفی نرسیدین. بدونیم از کجا به کجا داریم میرسیم، از چی کجا داریم استفاده میکنیم. احساس تعلق و وابستگی برای یک انسان بالغ از یه جایی به بعد سمه و مانه. باید چنلایز بشه، باید در مسیر درستش بیفته که منجر به رشد بشه، پیشرفت بشه و سازندگی. زمانی که من فکر کنم که این اتشمنت و وابستگی در حدیه که اگر نباشه دنیا سر من خراب میشه، اونجا جایی که اون مسیر، اون رابطه دیگه سازنده نخواهد بود. این اعتیاده، این دراگه، این مخدر داره منو تخدیر میکنه و من تمام سعیم رو میکنم که رابطه رو نگه دارم، تمام سعیم رو میکنم که این بیزینس رو نگه دارم، دیگه سعیم نمیکنم بیزینس رو رشد بدم، سعی نمیکنم رابطه رو رشد بدم، اصلا دیگه به گروث یا پیشرفت فکر نمیکنم، فقط میخوام همینی که هست چارچنگولی بچسبم و یه جای جا میمونم. به همین ظریفی ولی با همون چیزایی که به ما یاد دادن میتونیم زاویه پیدا بکنیم.
یکی از دلایلی که من خیلی مخالفم که آدم جزء گروه باشه اینه که شما مستقل دیگه نمیتونید فکر کنید. حتی تو فوتبالش میگم، شما طرفدار آرسنال هستید و یه بازیکنی از آرسنال، این مثال خود منه، یه بازیکنی از آرسنال رفت منچستر یونایتد، آقای رابین ون پرسی. این پسر عالیه، انقدر آدم خوبیه، من چند رو باهاش نشستم و برخاست داشتم. ولی زمانی که این رفت، من اگه یه جایی که آرسنالیا بودن میخواستم در این حرف بزنم شاکی میشدن. یعنی شما دیگه حتی مستقل نمیتونید درباره این نفر فکر کنی، میخواد گروه وگان باشه، میخواد گروه آرسنال
میاره.
باشه. آره دیگه اصلا اجازه نداری شما.
تعصب میاره.
مرسا جان، یه موضوع دیگه که میخوام صحبت کنیم، چون میدونی همه این ماها دنبال انگیزه ایم، هممون، هر کسی میگه من انگیزه نمیخوام داره دروغ میگه. حالا یه سری ها هستن قوی ترن، انگیزه از درون میاد، صبح بلند میشه، اگه تمام دنیا هم دلش وایساده باشه میگه من میخوام برم به جنگ اینا. یه سری ها تیپشون اینطوری نیست، کسیه که از بیرون باید یکی بهش انگیزه بده. و باز این داستان وقتی آدم بهش فکر میکنه، به این داستان بلوغ عاطفی، بلوغ هیجانی، حالا هر چیزی که میخوایم بگیم، میدونی انسان بدون انگیزه یه تیک گوش بیشتر نیست، اون گوش افتاده، هیچ فرقی نمیکنه. تو این قسمت از نگاه شما، کسی که بلوغ عاطفی میخواد داشته باشه در این حال که نمیخواد به گروهی تعلق داشته باشه ولی انگیزه نیاز داره، حالا اینی که از شما میخوام پرسم به خاطر اینکه شما از طریق محتوا داری به نفری که اصلا نمیشناسیش انگیزه میدی، تکلیف این داستان انگیزه گرفتن خارج از خود آدم، یه چیزی که اکسترناله، یه چیزی که یه عامل سومه، تکلیف اون چی میشه؟
من خودم طرفدار این نیستم که ما بیایم انگیزشی صحبت کنیم، شاید خیلی عجیب باشه، به خاطر اینکه میگم انگیزه یه چیزی از جنس احساسه و اگه ما وابسته اینیم که مثلا الان حالمون خوبه یه کاری رو انجام بدیم، خب فردا که حالت خوب نیست میخوای چی کار کنی؟ به اضافه اینکه خیلی وقتا یه حرفی که امروز منو مثلا تکون میده و باعث میشه بلند شم ممکنه دو روز دیگه برام بی‌معنا بشه، به هر حال اثر این حرفا هم هی کم و زیاد میشه. من میگم انگیزه رو بعد از معادله حذف کرد و روی کاری که درسته متعهد موند، به خاطر این که ما میدونیم که تعهد روی کارهای بزرگ و درست، تعهد روی کارهای درست در بلند مدت اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه و اینو خودم بارها تجربهش کردم تو پروسه ورزشم، کاهش وزنم، مهاجرتم که خیلی به نظرم که سخت‌ترین پروسه‌های زندگی من مهاجرت بود و از هر چی که تا حالا فهم کردم سخته، تنهایی ساختنه خیلی برای من دشوارتر بود. دیدم که فقط اون دیسیپلینه و تعهد است که تو رو میرسونه به جایی و خیلی روزا حالت بده ولی اون تعهده به تو این قدرت رو میده که حاضر شی و به جلسات برسی، حاضر شی و کانتنت تو تولید کنی، محتواتو بذاری، حالا هر کسی کار خودش، و نمیتونی بگی ما الان امروز دپرسم ولش کن. من بارها بوده مثلا سر ضبطای قبلیم، به خصوص یه دوره‌ای که خیلی مشکلات خیلی خاصی تو زندگیم بود، ته دلم بدم نمیومد فیلم بردار یا مثلا یه فردی بیرون از یعنی اختیار من پیام بده بگه میشه کنسل کنیم امروز، ته دلم بدم نمیومد، ولی خب باید میرفتم، حاضر میشدم میرفتم. و شاید واقعا بعضی وقتا کسی اصلا نمیفهمید من حالم خوب نیست و بعد میدیدم ویدیو وایرال شد، اون ویدیو وایرال شد و هیچ کی نمیدونه این ویدیویی که الان وایراله تو اکسپلوره این آدم با چه حالی رفته ضبطش کرده و خیلی عجیبه. حتی بعد یک سال من خودم هم دقیقا یادم نیست دقیقا چرا انقدر حالم بد بوده، میدونم یه سری اتفاقاتی بوده ولی جزئیاتش هم از ذهن من رفته. پس توصیه کلیم اینه که آدم ها رو انگیزه و احساسات حساب باز نکنن، چه بدش چه خوبش میره و میاد، اصلا چه حس بدی که داره الان یه نفر و احساس میکنه دنیا داره روزش خراب میشه، واقعا بعد از یه مدتی شاید با جزئیات نتونه حتی دقیقاً بگه چه احساسی رو داشته و چه چیزی بوده که انقدر آزردش کرده، و خوبش هم همینطور. پس رو انگیزه حساب نباید کرد، روی اون مسیره باید متمرکز شد که این مسیر از من چه کسی رو داره میسازه، ادامه دادن این کارهای کوچیک در بلند مدت داره منو تبدیل به چه ورژنی از خودم میکنه. و من میگم وقتی ما میتونیم به یه ورژن بهتر از خودمون تبدیل شیم، وقتی میتونیم به یه ورژنی از خودمون فرصت زیستن بدیم که خیلی با شکوه تر از این ورژن فعلیه، و این فقط یک قدردانی از پتانسیل هایی که در ما نهان دیده شده، نه یک کمالگرایی برای اینکه ما کافی نیستیم. یعنی من میگم این از این میاد که من این سری پتانسیل های درونمه، میخوام اینا رو شکوفا کنم، زندگیشون کنم، بهترین خودم باشم، با کسی هم خودم مقایسه نمی کنم تو مسیر خودم هم. اینو از جنس یک طرز فکر و مایندست میدونم تا یک حرف انگیزشی. اینو خیلی ها نمیدونن، یعنی فکر میکنم خیلی ها نمیدوننش، و من شاید تو محتوی هم میام این طرز فکر رو یادآوری میکنم و میگم اوکی شکست خوردی، پاشو دوباره با شکوه تر شکست بخور، برو جلو. اینو انگیزشی نمیدونم و اتفاقا از مخاطبم هم اینو میخوام، یعنی مخاطبی که داره این صحبت های به هر حال با تم انگیزشی رو میشنوه که به نظر خودم انگیزشی نیست، با خودش این فکر رو نکنه که الان من بمب انرژی شدم پاشم مثلا یه حرکتی بزنم. به نظرم اینو یه ذره نگهش داره، یه ذره عمیق شه، بذاره تو وجودش تهنشین شه، روش فکر کنه و بعد متناسب با ظرفیتش یک سری اقدامهای کوچیک انجام بده، یهو خرجش نکنه. یعنی به نظرم اون حال خوبه رو یهو آدم نباید خرجش کنه، ریز ریز خرجش کنه، مثل کسی که یه جایزه میبره مثلا همون شب اول بره خرید کنه تموم میشه. من میگم یه ذره ریز ریز خرجش کن، یه ذره بذار تو وجود تهنشین شه، این حال خوبه رو پخشش کن تو هفتت، و هممون هم به این حال نیاز داریم. من خیلی وقتا مثلا خودم یهو بعضی کلیپ های خودمو مثلا توی حالی ام مثلا یهو یه کلیپ خودم میاد تو اکسپلور میبینم چقدر این نکته رو من الان خودم احتیاج داشتم، و این یه فکتی بوده که از یک طرز فکری بلند شده که منم نبودم ریشه یه اون فکر دیگه، یه عالم دانشمند و متخصص نشستن به اون رسیدن و من اینو صرفا نقلش کردم، ولی الان تو این لحظه حال خود منم داره بهتر میکنه. نه برای اینکه بدوم یه حرکت عجیب بزنم، برای اینکه حواسم باشه تو مسیر بمونم. یعنی من بیشتر هدف خودم از کانتنت و محتوای انگیزشی اینه. و اگه بخوام ارتباطش رو خیلی کوتاه بگم با بحث امروزمون، اینه که ما قرار نیستش که یه حرفی باعث یه تصمیم هیجانی بگیریم، قراره یه طرز فکر رو داشته باشیم که با وجود همه بالا پایینای احساسیمون به مسیری که درسته متعهد بمونیم و تو اون مسیر درست بریم جلو و میرسیم. یعنی قطعا همه رسیدن، هر کی تو راه درست بوده به نظر من رسید. من همیشه هر کی به مثلا میگه تلاش جواب نمیده، میگم واقعا من تا حالا ندیدم یه آدمی هر روز ورزش کنه توی یک سیستم درستی با یه تغذیه درستی و مثلا بگه هیکل خوبی نداره. من ندیدم، بهم نشون بدین. یا تو هر مثال دیگه اگه آدمو دارن اشتباه تلاش میکنن یا فعال نمایی میکنن، یعنی دارن مثلا تلاش میکنن، هر روز میتونن برن باشگاه و هیچ اتفاقی نیفته، حلکی برم تردمیل را برم، بعد برم شیک سفارش برم، یه عکس تو آینه بگیرم بیام، هزار مدل میشه از همه چی استفاده کرد. فعال نمایی اسمش تلاش نیست، تلاش درست اصولی با رعایت همه چیز تو همه زمینه ها جواب میده. حالا ظرفیت ها متفاوته، ولی نمیتونیم بگیم جواب نمیده.
چقدر قشنگ جمع کردی بحث رو، مثلا بلوغ عاطفی احساسی هر چیزی که میخوایم اسمشو بذاریم، اینه که شما صبح پاشی کسی هم نباشه بده انگیزه بده، کلی هم کار داشته باشی مثل شما از صبح پاشی بری بحرین کلی هم کار انجام بدی، کسی هم نیست که شما رو بلند کنه بگی عاطفه جان پاشو اینم قهوت، بچه ها هم مدرسه دارن، کار هزار یک داستان داره، باید بری کار انجام بدی. درسته؟
بله همینطور. و قشنگیش به همین قشنگیش به اینه که ما در نهایت انسان پاداش محوره، و به نظر من برای انسان هیچ پاداشی قشنگتر از این نیست که من تونستم. همین کافی. من تونستم. هر کس گفت نمیتونه یا به شما میگه نمیتونی، خیانت داره میکنه. تمام لذت آدم بودن به اینه که من میتونم و تونستم. چیزی خلق نشده مگر اینکه این باور در ذهن ما نهادینه نبوده. هیچ آدم کاشف و مخترع و انترپرونر و کارآفرین و بیزنسمنی به جایی نرسیده مگر اینکه واقعا گفته من میتونم. تونستم. این تونستم میتونه همین یه روزی باشه که برای همه ما پیش میاد. واقعا دیروز دلم نمیخواست برم جیم. واقعا. ولی آدم میره بعد میاد میگه من تونستم. این پاداش است. واقعا یه روزایی برای من از تخبر بیرون اومدنم ویکندا خیلی پیش میاد، من جلسه دارم صبح مثلا میگم بابا امروزم نباید این کارو میکردم. پا میشم میبینم بچه‌ها خوابن، من میتینگم من میگیرم آنلاین، بعد بیدار میشم میگم اینم تونستم. اینه مثلا لذت به اینه که تمام پاداشی که شما به خودت میتونی بگی همین تونستمه. جنگ نیست، نمیخوام بگم با خودتون بجنگین، با خودتون رقابت کنین. در عین اینکه با خودتون مهربونین، همدلی دارین، چیزی که مرسا جون گفت. حالا من یه چیز دیگه بگم، یه تکنیک بهتون یاد بدم. اون موقعی که انگیزه دارین، یکی عاشق میشه، یکی نمیدونم حال خوب میگیره، یه تریک، یه حقه بهتون یاد بدم. بدونین ابزاره. از اون انگیزه های خارجی استفاده کنین، عادت بسازین. تبدیلش کنین به عادت. اون ابزاره و اون روزگار جلوی شما گذاشته که به شما بگه شما چه قابلیتی دارین اگر انگیزه باشه. و بعدن اون انگیزه باید بشه سلف لاف، عشق به خودم دیگه، از تو باید بیاد. اون ابزاره، این یه حقه است، یادش بگیرین. موندنی نیست، بهتون قول میدم میره اون انگیزه. بالاترین انگیزه هم یه تاریخ مصرف داره. ولی چرا تو زندگی ما حضور داره؟ که ما خودمونو بسازیم اونو تبدیل به عادت کنیم. حالا من الان یه پسر من ابراز علاقه کرده، به خاطر اون میخوام رو هیکلم کار بکنم، اصلا من قضاوتتون نمی کنم، همه ما یه روزی اونجا بودیم. ولی این ابزاره، ابزاره رو بکن. اگه من تونستم 5 صبح پاشم به خاطر اون برم بدوم 3 روز در هفته، نباشم میتونم برم بدوم. اون باید بشه عادت برای من. از اون انگیزه ها استفاده کنین، به جایی که مرسا گفت میرسین دیگه. کانسیستنسی، اون ددیکیشن، اون تعهد، اون تکرار میشه ملکه ذهن شما. همه ما همین روزا رو گذروندیم.
شما هر باری که لغت انگلیسی میگی تن من میلرزه،
بعد فارسیشو میگم.
جدیدن خیلی دوستان حساسن.
یه چیزی در مورد لغت انگلیسی بگم حالا برای دوستانی که حساسن. من یادمه که دانشجو که بودم خیلی دوست داشتم برم سر کلاسای دانشگاهای مختلف بشینم و رسیدم به کلاسای پزشکی، یعنی تو اون کنجکاویه و جستجوگری رسیدم. خیلی هم سخت بود، رام نمیدادم. بعد دیگه نامه گرفتم و من میرفتم سر یه سری واحد، مثلا نوروساینس رو دوست داشتم، مغز رو دوست داشتم، میرفتم سر کلاسای مربوط به درسای نورولوژی و نوروساینسشون میشستم. و همیشه استادای بچهای پزشکی، به خصوص یه سری استادا که من خیلی دوستشون داشتم، همین جوری بود، صحبتاشون انگلیسی فارسی بود و من اون موقع خیلی انگلیسی به این شکل خوب نبود که بفهمم و یه بخشی حرفا رو نمیفهمیدم و این برای من شد یه چالش. من صدای استاد ضبط میکردم، میرفتم خونه و شروع میکردم واژه هایی که نمیفهمم و دیکشنری چک میکردم و بعد بعد از این مدت دیدم من یه عالمه کلمه یاد گرفتم و یکم هم عادتش یه مدت رو من بود. حالا سعی کردم چون دیدم کامنت منفی میگیره منم کمش کنم. فکر کنم که اولا که این موضوع خیلی بابه تو فاز آکادمیک، یعنی فاز یادگیری خیلی بابه که یه سری واژه ها استفاده میشه. و بعد اینکه میدونم بعضی ها یه عرق خاصی به زبان فارسی، ما که داریم فارسی کانتنت تولید میکنیم، ولی این خیلی قشنگه. من 5 تا کلمه جدید دارم امروز یاد میگیرم. یه کم متفاوت ببینیم، یعنی قبل از اینکه عصبانی شیم و احساس کنیم، مثلا حالا من تو کامنت هایی که حالا واسه پادکست اینجا ندیدم، واسه یه کلیپ دیگه دیده بودم که زده بود مثلا میخواین کلاس بذارین، میخواین مثلا بگی خیلی مثلا خارج زندگی کنین، نه واقعا واقعا اصلا آدمایی که میان و در مورد این موضوعات حرف میزنن اصلا تو این مدار نیستن. خیلی از این مدار.
اینم بگم مرسا جان، این که شما اصل مطلب رو ول میکنین به فر میرسین، اینم بعد رو بلوغ عاطفی کاش
میرسیم به جایی که میخواستم قسمت رو با ژورنالینگ تموم کنم. من 3 قسمت درباره ژورنالینگ رو یوتیوب گذاشتم و خیلی راضیم برای خودم، یعنی چون وقتی اینو درست میکنم این چقدر خوب بود، بذار بهشون بگم. و من هر روز صبح که شروع میکنم روزم رو، بعض این که سگم رو راه میبرم، میشینم مینویسم، شاید 3 خط. تنها خطی که هر روز مینویسم اینه که من امروز مانند یک آدم سازنده رفتار خواهم کرد، بدون اینکه انرژی بالا باشه پایین باشه، بدون اینکه بدونم کی جلوی راهمه و بدون اینکه آدمای دیگه اجازه بدن روزم رو تحت تاثیر قرار بده. این جمله برای من کولاک میکنه، یعنی داستان همین بلوغ عاطفی. و خیلی از مخاطبای ما که همشون هم دوست دارم کسی رو نداشتن این چیزارو بهشون بگه، کسی این چیزارو به منم نگفته، به شما هم نگفته، به شما هم نگفته. اینا ابزاره که شما میتونید رو خودتون کار کنید که احساساتتون رو ببینید. من بارها گفتم روزی که من مردم لطفاً این رو با من خاک کنید، اینو کسی دست هیچ کسی نیفته، چون چیزایی که اینجا نوشتم یعنی انقدر مینویسم چیزایی که اصلا نمیخوای حتی قبولش بکنی، بعد که نگاه میکنی میگی اوه. یا جدیدن کاری که میکنم عکس میگیرم میدم هوش مصنوعی توضیح میده برام، بعد چون قبلی هم بهش دادی شناخته دیگه. یه مقداری بعد خودمونو بهش بهتر بشناسیم. بلوغ عاطفی قوقا میکنه. من از شما خیلی سپاسگزارم.
دو
دوست عزیز خیلی از این بحث میشه استفاده کرد. خود من قطعا بیشتر از یک بار نگاه خواهم کرد. اگر صحبت پایانی ندارید جمعش کنیم.
من یه جمله کوتاه دوست دارم بگم از صحبت‌های عاطفه جان. یه جمله گفتن لذت این که یه چیزی رو خودت بسازی، لذت کرییت کردن، لذت ساختن. خیلی دوست دارم اینو به عنوان یه واژه‌ای که حالا همسن و سالای خودم یا هر آدمی که این ویدیو رو دیده یکم روش عمیق بشه، روش فکر کنه. چون خیلی جاها اگه فقط واسه همین وقت بذاریم که من می‌خوام چه چیزی رو بسازم، خلقش کنم، از خیلی چیزا دور میشیم و از یک سری دغدغه‌های اضافی دور میمونیم و متمرکز میشیم رو ساختن چیزایی که خیلی ارزشمندن.
عالی. عاطفه جان
من فقط یه توصیه بکنم، بر خودم خیلی کار کرد برای اینکه کمک کنه مخاطبا به اون بلوغ عاطفی که دوست دارن و براشون کار میکنه برسن. برگردن عقب ببینن کجا بیش از اندازه عکس العمل نشون دادن که ارزششو نداشت. دفعه بعد سعی کنن تو همچون موقعیتی تمرین کنن و کجا میتونستن با یه ذره بیشتر عکس العمل نشون دادن نتیجه دلخواه بگیرن که اون کارو نکردن. اینو بر خودشون تست کنن، تکلیف بذارن، برگردن به حافظه کوتاه مدت یا آیندهی که در راهه. خیلی کمک میکنه که کم کم ماها رو یه ذره معتدل کنه در رفتارمون، در هیجانشون دادن و در نوع احساس و برخوردی که میکنیم.
مرسی از شما.
مرسی از شما.